الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. الفاظ مطلق را میشمردیم. دومین لفظی که برای مطلق گفته ان اسم مفرد معرف به الف و لام است. گاهی میگیم رجل اسم جنس است، قبلا گفتیم. گاهی میگیم الرجل، الف و لام برش داخل میکنیم، بهش میگیم مفرد معرف به لام. گفتن صاحب کفایه میفرماید این کلمه هم جزء الفاظ مطلق است. دیروز مطلب را بیان کردیم، نظر صاحب کفایه را فرمود الف و لام، الف و لام تعریف. حالا الف و لام زائده و امثال این ها رو کار نداریم. الف و لام تعریف سه قسمه: یا تعریف جنس است، یا استغراق است، و یا عهد است. الف و لام عهد یا عهد حضوری است، یا ذکری است، یا خارجی است، و یا ذهنی است. اینها اقسام الف و لام تعریف بود. علمای علم ادب فرمودن که این الف و لام، الف و لام تعریف است و اسم نکره را معرفه می کند. این مطلب را علمای علم ادب گفتن. گفتن وقتی بگیم رجل نکره است، وقتی بگوییم الرجل معرفه است و با او معامله معرفه را میکنیم. این مطلب در ادبیات، در نحو و امثال اینها گفته شده و اصولیین هم او را پذیرفته اند. صاحب کفایه رحمت الله علیه می فرماید الف و لام جنس را شما چرا می گویید اسم را معرفه می کند؟ وقتی می گویید الرجل یعنی جنس الرجل، با خود رجل که اسم جنس بود چه فرقی می کند؟ چرا الرجل را می گویید معرفه شد؟ صاحب کفایه اینجور فرمودند: باید آقای واضع اصل معنای رجولیت را تصور کند که خود ماهیت و حقیقت است. وقتی میخواد معرفه باشد، باید تعین و تشخص، معین و مشخص بودن این معنا را هم تصور کند و بعدن لفظ را وضع کند برای معنای با قید تعین. پس رجل یعنی حقیقت رجولیت و معنای رجولیت، اما الرجل وضع شده است برای رجولیت و قید تعین و تشخص. حالا این تعین، تعین خارجی باشد یا ذکری باشد یا ذهنی باشد یا حضوری باشد، فرقی نمی کند. پس معنای به اضافه قید تعین مساوی است با موضوع له اسم مفرد با الف لام. قید تعین که مورد ملاحظه واضع قرار گرفته، این قید تعین امر ذهنی، یک حالتی است و یک صفتی است و یک قید و خصوصیتی است که فقط در ذهن وجود دارد، در جای دیگر وجود ندارد. شما اگر این اسم با الف و لام را در مصداق خارجی استعمال کنید، قید تعین را نمی توانید اراده کنید. چرا؟ زیرا قید تعین یک امر ذهنی هست، جایی برای او نیست جز ذهن، و موجود ذهنی به وصف ذهنی بودن قابل تطبیق بر خارج و صدق بر خارج نیست. چون وجود ذهنی وجودی است مقابل وجود خارجی، لذا اتحاد با وجود خارجی پیدا نمی کند. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری در منظومه میگوید که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدل ازهانی، یک ماهیت غیر از وجودش در خارج یک وجودی دارد در ذهن. پس این وجود ذهنی قسیم وجود خارجی است، نقطه مقابل اوست، وحدت با او پیدا نمی کند. مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی در رحمت الله علیه در تحفت الحکیم به تعبیر دیگری گفته است، فرموده لشیء نحوان من الظهوری فمنه عینی و منه نوری. در این حال میگوید دو مرتبه وجود است، یک مرتبه وجود خارجی است، یک مرتبه وجود ذهنی است، و اینها قسیم یکدیگرن، اتحاد با هم پیدا نمی کنن. قید تعین و تشخص امر ذهنی، اگر ذهنی بود موجود به وجود ذهنی است، نمی تواند متحد بشود با موجود به وجود خارجی که مصداق خارجی است. اگر اتحاد پیدا نمی کند، لازمش این است یا اصلا شما نتوانید الرجل را استعمال کنید، چون لا موطن لمعناه الا الذهن، بر خارج تطبیق نمی کنه، و یا اگر استعمال کنید در مصداق خارجی باید این کار رو بکنید، قید تعینش را حذف کنید، چون قید تعیونش ذهنی است. او را حذف کن قابل صدق بر خارج میشه. اگر قید تعین را حذف کردی میشه استعمال لفظ در جزء معنای موضوع له، نه در تمام معنای موضوع له، و مجاز است و نمیشود که شما همه استعمالات رو قائل به مجاز بشید. این یک ایراد، مجاز لازم میاد. و ثانیاً این چه کاریست که واضع حکیم لفظ را برای معنایی وضع بکند که اصلا در اون معنا استعمال نمی شود و نمی تواند استعمال بشه؟ این در حکمت او اشتباه است. پس بنابراین ما چه کار کنیم؟ به خصوص ایشون می فرماید در عهد ذهنی، دیگه وقتی اشاره به عهد ذهنی باشد، این که معلومه معهود شما و معنای شما هم ذهنیست، تعینتان هم تشخصتان هم ذهنیست، اصلا قابل صدق بر خارج نیست. بنابراین اصلا نمیتواند الف و لام برای تعریف و تعین باشد. پس اسم با الف و لام و اسم بدون الف و لام معنا و موضوع لهشان یک چیز است و هو الجنس و هو الماهیه. لیس من التعین فی المعنا اینون ولا اثر. پس این الف و لام چه کار است؟ بله، الف و لام چه کار است؟ فکر میکنم یه وقت دیگه گفتم منبری ها خدمت امام رحمت الله علیه رسیده بودن و خلاصه حالا ملاقات کردن، هر کدام جوکی گفتن، بعد ایشون فرموده خب حالا ما هم یک چیزی بگیم آخر. فرمودن که یک کسی آمد به مسجد پیغمبر، از امیرالمومنین گفت خلیفه پیغمبر کیست؟ حضرت امیر رو نشون دادن، از پیغمبر از حضرت سوالاتی کرد، جواب شنید، بعد عرض کرد که خب آقا اگر شما پیغمبری چی هستی، خلیفه پیغمبری، آقا که روی منبر نشسته؟ بعد حضرت فرمودن، البته این بر اساس این جوگه، حضرت فرمودن اون نرخر روزه خونه. خب پس این الف و لام چه کاره است در اینجا؟ اگر شما میگید اسم جنس رجل با الرجل موضوع لهشان یکیست، پس این الف و لام اینجا چه کاره است؟ میفرمد الف و لام لتزیین است، فقط برای آراستگی کلمه است، زیبا کردن کلمه است، آرایش و آراستن کلمه با الف و لام است. مثل الف و لام الحسن و الحسین، چطور الف و لام تزیین است، الف و لامی که بر علم شخص وارد می شود، الف و لام تزیین است، این الف و لام هم الف و لام تزیین. این مطلب را صاحب کفایه رحمت الله علیه بیان فرمودن، دیروز گفتیم ولی امروز یک توضیح بیشتری بود. آیا کلام ایشان درست است یا نه؟ ما قبلا در علم جنس مطلبی را از امام رحمت الله تعالی علیه نقل کردیم و بر اساس اون نقل کلام صاحب کفایه درست نیست. چرا؟ چون امام رحمت الله علیه در اسم جنس و علم جنس فرمودن اسم جنس وضع شده برای ماهیت و حقیقت معنا. معرفه بودن و نکره بودن از حریم معنای موضوع له خارج است. چرا؟ زیرا در مرتبه ماهیت، ماهیت خودش هیه هیه لا معرفه ولا نکره. ماهیت خودش نه معرفه است نه نکره است. رجل اسم جنس است، نه معرفه است نه نکره است در مرحله موضوع له بودن. چرا؟ زیرا اگر در مرحله وضع و به ما هو و به ماهیه هیه اگر معرفه باشد بر نکره صدق نمی کنند، اگر نکره باشد بر معرفه صدق نمی کند. پس بنابراین در مقام ذاتش موضوع له خود ماهیت است، معرفه بودنم در حریم او نیست، نکره بودنم نیست. به مرحله بعد از ماهیت که میرسیم که مرحله استعمال است، اینجا قد یتصف بالمعرفه و قد یتصف بالنکره. به این توضیح که دیروز عرض کردیم، گاهی ما میخوایم ماهیت خودشو بشناسیم. انسان چیست؟ کاری به هیچی نداریم. اینجا فقط خود ماهیت رو میاریم، میگیم انسان حیوان ناطق است. انسان حیوان ناطق است، خودشو میخوایم بشناسیم، معناشو میخوایم بفهمیم، مفهوم انسان چیست اینو میخوایم بفهمیم. در این مرتبه لا معرفه ولا نکره. اما گاهی ما ماهیت انسان را شناختیم، میدونیم، بعد میگیم با قنم چه فرقی میکنه، با فرس چه فرقی میکنه. ماهیت انسان را چه میکنیم؟ مقایسه میکنیم با ماهیت فرس. اینها ما به الامتیاز دارن یا ندارن؟ بعد اینجا میگیم ما به الامتیاز انسان از فرس ناطق بودنش، چنان که ما به الامتیاز فرس ساحل بودنشه، فصلشه. پس در اینجا یک نوع تشخص پیدا کرد، یک نوع تعین پیدا کرد، جدا شد از فرس، فرس جدا شد از انسان. این مرحله مرحله تعین است، ربطی به معنای موضوع لطیه ندارد، اصلا ربطی به موضوع لطیه ندارد. در این مرحله است که گاهی اسم علم جنس میاریم در بعضی جاها. اسامه علم للاسد، سؤاله علم للثعلب، که در الفیه هم آمده بود و وضع اول بعض الاجناس علم که علم الاشخاص لفظا و هو. پس بعضی از اجناس علم جنس دارن، همه ندارن. حالا آنجاهایی که علم جنس دارن، جنسهایی که علم جنس دارن، ما چه کار میکنیم؟ برای این مرحله تعین و تشخص که ماهیت رو با ماهیت دوم مقایسه کردیم و فصل ممتازش رو بیان کردیم، علم جنس میاریم. آن اجناسی که علم ندارن برای اینکه تعین پیدا بکند برای معرفه شدنش از الف و لام جنس استفاده میکنه. پس الف و لام جنس برای اشاره به جنس است و تعین جنس است. وقتی ماهیت رو با غیر مقایسه میکنیم و میخوایم او رو از غیر جدا کنیم، مثلا انسان رو از غنم و بقر جدا کنیم، بعد میگیم الانسان. پس الف و لام، الف و لام تعریف جنس و ماهیت رو از غیر جدا میکند و بهش تعین میبخشد و اصلا این تعین به عنوان قید ذهنی جزء موضوع لهم نیست، چون این در مرحله بعد از وضع آمده و ربطی به مرحله وضعش ندارد. پس بنابراین معرفه بودن، الف و لام را الف و لام تعریف بگیریم، هیچ گونه مشکلی ایجاد نمی کنه. این که شما گفتید برای معنای وضع شده که باید همیشه اون قید تجرید بشود در مقام استعمال، میگیم برای قید وضع نشده، قید تعین در مرحله بعد از وضع است. پس ما افاده صاحب الکفایه فی غیر محله. پس الف و لام تعریف معنا داره. بر این اساس لا وجهه، دلیل ندارد که ما فرمایش صاحب کفایه رو مرتکب بشیم و بگیم الف و لام الف و لام تزیین است. چرا؟ زیرا الف و لام تزیین خلاف اصله. وقتی الف و لام تزیین یعنی چی؟ یعنی الکی او رو آوردی، بی خودی او را استعمال کردی، هیچ معنایی رو افاده نمی کند. خب این کار خلاف اصله. خلاف اصل رو مرتکب میشیم وقتی که هیچ راهی نداشته باشیم. ما که راه داریم، میتوانیم بگیم الف و لام تعریفه و معنا دارد و معنای او دلالت بر تعین و تشخصه. پس اگر راه دارد، نمیتوانیم الف و لام تزیینی را بگوییم که خلاف اصل و قاعده است. این مطلب صاحب کفایه و مطلبی که امام فرمودن و ما افاده متین جدا. بنابراین مطلب صاحب کفایه قابل مساعدت نیست که با او مساعدت شود، خلاف اصل است، خلاف نظریه بزرگان علم ادب و نحو است. بنابراین حرف ایشان را قائل نمی‌شیم. کلمه دیگری که گفتن جزء الفاظ مطلق است جمع با الف و لام است، مثل العلماء. آیا جزء مطلقات هست یا نه؟ اونجا هم باید توضیح داده بشود. در رابطه با الف و لامش ما همین مطلب رو خواهیم گفت که الف و لام تعریفه و این تعین از محدوده موضوع له خارجه و لذا در این جهت مشکلی ایجاد نمی کند. اما دلالت بر اطلاق می کند یا نه مطلب دیگری است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.